بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالعالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جاء فرعون و من قبله والمؤتفقات بالخاطئه فأسوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابیه. از آیات گذشته این دعایه تفسیرش باقی مونده. می فرمان و جاء فرعون و من قبله، مر معناه. در بحث گذشته در بحث قرائات داشتیم که و من قبله یا و من قبله. اگر و من قبله خوندیم یعنی کسانی که اطراف فرعون بودند، نزد فرعون بودند، ولی اگر و من قبله قرائت شد که قرآن و من قبله هست دیگه، حالا یعنی کسانی که قبل از فرعون بودند، و ملت هایی که قبلن زندگی می کردند استعمال شده در دو مورد، که یکی آیه شریفه 70 توبه هست و دیگری هم همین آیه شریفه که حالا میخونیم، سوره مبارکه حاق، به شکل جمع استعمال شده. والمؤتفقاتو در اینجا داریم و در سوره مبارکه توبه هم هست، و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المعتفقات. حالا چه به شکل مفرد باشه و چه به شکل جمع باشه، معناش یعنی که معتفقه یعنی منقلبه، منقلبه یعنی وارونه. اگر یه چیزی وارونه شد وضعش، بهش میگیم معتفقه. مثلا یه ظرف اگه وارونه بکنیم در شهرها و آبادیهای قوم لوط، عذابی که خداوند نازل کرد بر اونها این بود که مأمور الهی قریه های اونها را آورد و برد بالا، بعد از بالا اون آبادی ها را وارونه برگردوند به زمین، و لذا عذابی بسیار سخت برای قوم لوط پیش آمده که اصلا شهرشون زیر و رو شده، عالیه ها سافله ها شده، قسمت های بالا رفته زیر، قسمت های زیر آمده بالا، اونم با این شکل که اول یه مقدار زیاد بره بالا بعد برگرده. در بعض از زلزله هایی که در فارس ما یه وقت آمد، اونجا چوپان ها نقل کرده بودند که از بیرون دیدند شهر را، که شهر اصل رفت بالا یه مقدار، حدود یه متر اونا نقل کردن دیده بودند که از زمین آمد بالا شهر بعد برگشت. البته او بعد برگشت سر جای خودش و زلزله بسیار شدیدی هم بود، ولی حالا فرض بفرمایید که یه شهر یا چند تا آبادی خیلی بره بالا بعدم وارونه برگرده. قوم لوط عذابشون این بوده و لذا معتفکه بهشون گفته شده، به آبادی اونها. اون وقت این کلمه معتفکه اگه نسبت به خود آبادی ها بدیم و قریه ها، منقلبه به معنای لازم خودش باقی میمونه، یعنی وارونه. ولی اگر که به اعتبار اهل بگیریم و معمولا یه به اهلها در تقدیر گرفته میشه که حالا اینجا میخونیم، مثلا میگن والمعتفکتو به اهلها یا والمعتفکاتو به اهلها، او وقت معنای تعدیه درش میاد، یعنی وارونه کرد اهل خودش را، یعنی شهر خودش که وارونه شد اهل خودش را هم وارونه کرد. هم معنای لازم داره که خودش وارونه، هم وارونه کرده اهل و جمعیت آبادی را. حالا الفاظ آیه شریفه و عبارت تفسیر و جاء، این و جاء را در ذهن آقایون باشه که هم معنای لازم براش شده هم معنای متعدی. ما فعلا معنای متعدی اول میکنیم، و جاء یعنی آورد، برای خاطر این که بعد داریم بالخاطئه، اون باء بالخاطئه بایی هست که جاءه را متعدی میکنه، معنای اجاءه بهش میده که باب افعال باشه، و جاءه یعنی آوردند. این که آوردند معنا کردیم به اعتبار اینه که فرعون و من قبل و معتفکات و همه میخوان بشن فاعل، به این اعتبار هست. و جاء فرعون و من قبل فرعون که مر معناه، ول معتفکات که میشن سه گروه، ای و جاء اهل القرى المعتفکات. حالا برمیگردیم اهل را شرح میدیم که یعنی چه. جاء اهل قریه هایی که معتفکات به اهلها شد، معتفکات ای المنقلبات به اهلها، قریه هایی که وارونه کرد اهل خودش را، همونطوری که شرح دادیم. ان قتاده و هی قرا قوم لوط، معتفکات قریه های قوم لوط هستند. یرید و بهل امم ول جماعات لذین اتفکو. حالا برگردیم شرح اون کلمه اهل بدیم و این عبارت روشن بشه. آخه آیه شریفه میفرماد فرعون این کار کرد، آورد خطیئه را، من قبلش انجام دادند خطیئه را، اما وجاء المعتفکات، این جاء بر سر معتفکات هم بیرون میاد دیگه، چون فاعل همشون، همه اینا فاعل جاء هستند با عطف. وقت جاء المعتفکات یعنی چه؟ یعنی خود قریه ها آوردند خطا را، اونا انجام دادن خطا را. خب آبادی که تکلیف نداره که کاری انجام بده یا نده. اینه که اهل در تقدیر میگیریم به مناسبت جاءه که انجام دادن کار و آوردن کاری هست و خود آبادی نمیتونه انجام بده، میفهمیم مجاز هست، یعنی اهل معتفکات، یعنی قوم لوط. اینه که میفرمان ای و جاء اهل القرى المعتفقات انجام دادند و آوردند، اهل قریه هایی که معتفقات بودند و منقلبات به اهلشون بودند، و هی قرى قوم لوط. یورید و یعنی منظور از آیه شریفه چه هست؟ الامم والجماعات الذین اعتفقوا، مقصود امم امتها و جماعتهایی هستند که وارونه شدند. اعتفقوا یعنی وارونه شدند در اثر وارونه شدن شهرهاشون. در زبان فارسی، در زبان عربی و در هر زبانی این طرز مطلب هست دیگه. مثلا میگن بابا برو از در و دیوار بپرس، از قافله بپرس، وسأل القریه از آبادی بپرس، والعیر التی کنا فیها. اینا مثال های عرفی فارسی و هم در زبان عربی هست که نسبت به غیر عاقل هم سوال و پرسش و آمدن و اینها داده میشه، اما یه مجاز شیرین هست و هر کس هم بشنوه میفهمه که یعنی چه. یعنی اهل آبادی، برو از آبادی بپرس، یعنی از اهل آبادی بپرس. اینجا هم همینطور. خب حالا و جاء فرعون و من قبله و المعتفقات بالخاطئه. عرض کردیم این جاء را معنای متعدی می کنیم برای این که باء بالخاطئه باء تعدیه هست. حالا خاطئه یعنی چه؟ خاطئه ولو بر وزن فاعله هست، ولی اسم فاعل گرفته نشده در وجه اول. خاطئه گفتند مصدر هست، یعنی خطیئه، ای به خطیئتهم التی هی الشرک و الکفر. خاطئه یعنی خطیئه اونها، شرکشون، کفرشون. فالخاطئه مصدرون، خاطئه مصدر هست، مثل عاقبت. عاقبت هم که همین وزنه، اونم گفتن مصدر. کل خطئه و الخطیئه، خطا مصدره، خطیئه مصدره، خاطئه هم مصدره. سه تا مصدر داریم. وقت معنای عبارت میشه که آوردند، انجام دادند فرعون و کسانی که قبل از فرعون بودند و اهل معتفقات خاطئه را، یعنی اینا انجام دادن خطیئه را، کار خطا انجام دادند. وقیل قول دویم اینه که نه، خاطئه را همون اسم فاعل بگیرید و وصف بگیرید، نه مصدر. اگر وصف گرفتیم و مصدر، اون وقت موصوفش کیه؟ موصوفش دو چیز ذکر شده، یا کلمه افعال یا کلمه نفس. وقت عبارت اینطوره که و جاء فرعون و من قبله و المعتفقات بالافعال الخاطئه، انجام دادند اینا کارهای خطادار را. و خاطئه صفت افعال میشه، یا این که نفس را در تقدیر بگیری. و من قبله و المعتفقات به نفس الخاطئه، اینا آوردند نفس خطاکار را، روح خطاکار را. روح خطاکار کی بوده؟ روح خودشون. فرعون آورد روح خطاکار را، یعنی روح خودش را خطاکار قرار داد، و همینطور قبل از فرعون و همینطور قوم لوط که معتفقات هستند. اینه که می فرمان وقیل معناه بالافعال الخاطئه، که خاطئه را مصدر نمی گیریم. ای اشتباه هست، کلمه ای در نسخه ها هست. حالا نمیدونم نسخه شما برادرها ای هست یا نه، ولی من چند تا نگاه کردم ای بود. و این طبق تفسیر تبیان از شیخ طوسی علیه الرحمه که مرحوم طبرسی علیه الرحمه از اونجا میگیرد، نسخه غلط هست. او به جای ای، او درسته. او به نفس الخاطئه، یا این که موصوفی را که در تقدیر میگیرید کلمه نفس باشه، به نفس الخاطئه. خب اینها نفس خاطئه را آوردند یا کار خاطئه را آوردند یا خود خطیئه را آوردند، چه کار کردند؟ فعصوا رسول ربهم، اینا خطاشون این بود که نافرمانی رسول پروردگارشون کردند. کلمه رسول میدونید مفرده، ولی ما اینجا دست کم سه تا رسول کار داریم: رسول فرعون جناب موسی سلام الله علیه، رسول قبل از فرعون و من قبله، اممی که قبل بودند و انبیا داشتند، حالا فرض بفرمایید یکی از اونها، این دوتا، و یکی هم معتفقات، رسول معتفقات جناب لوط سلام الله علیه. خب این رسول وقت چی تو مفرد آمده؟ فعصوا رسول ربهم. اینجا علامه طباطبایی علیه الرحمه فرمودند، دیگران هم فرمودند، ایشون هم منظورشون هست ولو نفرموده اند، اون اینه که رسول اینجا جنس هست، نه اینکه یعنی یه رسول، رسول جنس رسول منظوره. جنس رسول که گرفتیم جناب موسی شامل هست، جناب لوط شامل هست، انبیای دیگر هم شامله. فعصوا رسول ربهم فیما امرهم به وقیل، این که عرض کردم منظور ایشون هم جنس هست، از همین قیل استفاده میشه که بعضیا برای خاطر این که این اشکال نشه که چطور کلمه رسول مفرده و حال این که ما انبیاء زیادی منظورمون هست، بعضیا فرموده اند که رسول را ما به معنای رسالت میگیریم، به معنای مصدر، نه به معنای صفت مشبهه. وقیل ان المراد بالرسول الرساله، بعضیا فرمودند مراد بالرسول رسالت است. وزن فعول برای معنای مصدری هم میاد، کما فی قول شاعر لقد کذب الواشون ما بهت عندهم بسر ولا ارسلتهم برسولی. شاهد بر سر همین عبارت آخر هست که ولا ارسلتهم برسولی، یعنی ولا ارسلتهم برسالتن، من رسالتی سفارشی برای اونا نفرستادم. پس رسول در زبان خود عرب به معنای رسالت داریم، وقتی زبان خود اونها که زبان مادری هست به معنای رسالت آمده، ما میفهمیم که میشود که کلمه قرآن مجید را هم بر رسالت اطلاق کرد. معنای بیت واشون یعنی زبان بدگزاران، وش یه معناش یعنی زبان بدگذاشتن، سعایت کردن پیش مثلا بزرگانی، کسانی زبان بد برای یه کسی بگذارن، این میگن وشی، و به شخصش میگن واشی، او وقت جمعش میاد واشون. بهتو، این بهتو از باه یبوهو هست، باه یبوهو مثل قال یقولو، او وقت متکلم وحدش میشه بهتو. بهتو یعنی فاش کردم، ما بهتو یعنی فاش نکردم. لقد کذب الواشون یعنی قسم میخورم که واشون و زبان بدگزاران دروغ گفتند. ما بهتو اندهم به سرین، فاش نکردم من نزد اونها سری را. ولا ارسلتهم به رسولی، رسالتیم، سفارشیم، پیمان، بله پیامیم براشون نفرستاده ام. ای به رسالت ان ابی مسلم، ابی مسلم اصفهانی هست ظاهرن، ایشون فرموده که رسول به معنای رسالت هست. ول اول و ازهر، ولی اول که همون رسول به معنای معمولی خودش باشه و جنس بگیریم تا اون اشکال مفرد نیاد، با اینکه جمع منظورمون هست بهتر هست، بالاخره سر راست داره. خب فاخذهم اخذت الرابیه، اینا نافرمانی خدا کردند، ولی نافرمانی خداوند عالم سرانجام بد داره. سرانجام بد تمام این اممی که نافرمانی کردن چه بود؟ این که فأخذهم، گرفت خدا اونها را، اونم نه یه گرفتن ساده‌ای، اخذت رابیه، یک گرفتن شدید و سخت. رابیه معانی براش ذکر شده که حالا میخونیم. اخذتن رابیه فأخذهم الله بالعقوبه، خدا گرفت اونها را به عقوبت و عذاب، اونم گرفتن رابیه ای. اخذتن، اخذه میشه مفعول مطلق برای اخذه، رابیه میشه صفت اخذه، اخذتن رابیه. حالا رابیه یعنی چی؟ ای زائدتن فشده، یعنی خیلی شدید، خیلی سخت. این مثل اینه که ربا همینه دیگه، ربا اینه که مال میاد بالا، زائد میشه دیگه، بهش میگن ربا. اینجا هم از همون بابه، از همون ماده هست. رابیه یعنی خیلی بالا اومده، خیلی از نظر شدت و سختی زائد هست و بالا هست. ان ابن عباس وقیل نامیتن زائدتن الا عذاب الامم. بعضیا کلمه رابیه را خواستن با عذاب امم دیگر بسنجند و معنا را ایطور کردند که این عذاب قوم فرعون و معتفکات و قبلی ها یه عذابی بود که خیلی بالاتر از عذاب دیگران بود، بالاتر بود بر عذاب دیگران. اینطور ای نامیتن، خیلی بالا آمده بود و زائد بر عذاب امم دیگر بود، برای خاطر اینکه کار اینا بدتر بوده از امم دیگر، عذابشون هم بالاتر از عذاب دیگران بوده. وقیل عالیه، بعضی ها معنای رابیه کردند، عالیتون، مذکورتون، خارجتون عن العاده. عالیه یعنی خیلی بالا دیگه، عذاب خیلی عالی و بالا، یعنی شدید از نظر شدت، عالیه بود. مذکوره، این کلمه مذکوره فعلا معناش بکنید مشهوره، تا برگردیم عرض کنیم. عالیتون مذکوره، عذاب خیلی بالایی که مذکوره شد، یعنی تو زبانها آمد دیگه، همه گفتن، شهرت پیدا کرد مذکوره. خارجتون عن العاده، و به قدری بالا آمده بود اون عذاب و شدید بود که اصلا از عادت خارج شده بود، یعنی حتی از عادت حضرت حق نتی برای خداوند هست که یه مقدار عذاب میکنه، اما اینا چون خیلی بد بودند عذاب خداوند عالم هم خارج از عادت الله شد و خیلی بیشتر شد. وقیل عالیتون مذکورتون خارجتون عن العاده. مذکوره را ما فعلا از ذکر به معنای شهرت گرفتیم، یک معنای کلمه ذکر شهرت و نامداری هست، وقت اسم مفعولش میاد مذکوره، یعنی خیلی مشهور شد، به سر زبانها دیگه افتاد، مثل عذاب مثلا قوم عرشبت که فرعون که غرق شدند، مثلا قوم نوح که قبل بودن طوفان براشون آمد و این بلاهای مشهور، و همینطور قوم لوط. احتمال ضعیفی هم البته هست که این نسخه مذکوره یه وقت درست نباشه، البته نسخه های زیاد من نگاه کردم، حتی نسخه های خطی مدرسه مبارکه فیضیه، بعضی از آقایون اساتید نسخه های خیلی صحیح از مجمع دارند، اینا همه مذکوره هست، و لذا ما اول همین معنا کردیم و مذکوره را مشهور معنا کردیم. احتمالم دارد که این مذکره بوده، چون در لغت مذکره یعنی شدیده، این در لغت داریم که مذکره یعنی شدیده، و همینطور مذکر بر وزن محسن یعنی شدید. چون این نسخه ها همه مذکوره هست، ما مذکوره میخونیم و مشهوره معنا میکنیم، ولیکن بی تناسب هم نیست که این مثلا یه وقت مذکره یا مذکره بوده یعنی شدیده، رابیه یعنی شدیده دیگه، معنای اولمون هم همین بود، ای زائدتون فشده، ولذا معنا داریم که هر شود که اش شدیده و هی اش شدیده، این در لغت هست. این بحث تمام شد. آیات شریفه بعد، انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریه لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذن واعیه. تا حالا آیات بعد، القرائه، قرأ ابن کثیر فی روایت القواس و تعیها به سکون العین مختلصا. این آیه شریفه که خوندیم، لنجعلها لکم تذکره و تعیها، این یک قرائت داره، قرائت ابن کثیر که از قرائی هست که سال گذشته اسمش خوندیم. ابن کثیر شاگردش که قواس باشه نقل کرده، فی روایت القواس، یعنی بنابر نقلی که قواس که ناقل و راوی قرائت ابن کثیر هست اون نقل کرده، فی روایت القواس. حالا او خونده چی چیز؟ ابن کثیر بنابر نقل قواس خونده و تعیها به سکون العین، اما به سکون عین نه اینکه رسما سکون را اظهار بکنه به طوری که شنونده خوب بشنوه که داره عین را ساکن میخونه، نه، در عین حالی که ساکن میخونه ولی یه سکون سبکی به طوری که بوی کسره هم بده، ولذا میگیم مختلسن، مختلس یعنی دزد، دزدی، یعنی هم از سکون میدوزه هم از کسره میدوزه، نه به طور صریح سکون بهش میده و نه به طور صریح کسره بهش میده، مختلسن. و هوه اختلاس چیه؟ چرخم بخونن که میشه اختلاس بین الکسر و سکون، هم بوی سکون میده و شنونده بوی سکون را میشنوه و جزم، و هم بوی کسره را میشنوه. الان قرآن مجید کسره هست دیگه، و تعیه ها رسمن کسره، اما او یه طوری میخونده که شنونده هم احتمال سکون میدادن هم احتمال کسره، این بهش میگیم اختلاس. ولی والباقون به کسر العین، بقیه همه به کسر عین خونده اند. و قرأ حمزه والکسائی لا یخفا بالیا والباقون بالتا. آیه شریفه ای داریم که آیه شریفه 18 هست، یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. این لا تخفا، حمزه که از قرا هست و کسائی، اینا خوندن لا یخفا منکم خافیه، به شکل مذکر خونده اند، ولیکن بقیه قرا همین لا تخفا که قرآن لا تخفا هست دیگه، لا تخفا منکم خافیه. این قرائت الحجه، یعنی کسانی که مثلا تعیه ها خوندند یه طوری که هم بوی سکون میده هم بوی کس، اینا دلیلشون چیه؟ کسانی هم که لا تخفا یا لا یخفا خوندند دلیلشون چه هست؟ الحجه، الوجه فی سکون العین من تعیه ها، وجه این که عین تعیه ها را ساکن بخونیم با اینکه حتما باید به کسر بخونیم طبق قاعده که تو ذهن ماها هست، چون و آیه‌ای و آیه‌ای مؤنثش میشه تئی، او وقت تئی اگه ضمیر متصل بهش بشه میخونیم چی چیز، و قبلش هم ان داشته باشیم، یعنی ان ناسبه، یه ان ناسبه هم قبلش داریم، لنجعلها، اونجا لان نجعلها میشه دیگه، لان نجعلها لکم تذکره، و تئیها اون وقت چون ان ناسبه اینجا هم در تقدیره یا منصوب میشه، اینش هم که عین الفعل باب فعل یفعلو هست، و آیعی مثل رمای یرمی، وقایقی مثل وقایقی، واو میفته به مناسبت این که بین یا و عین الفعل هست، واو میفته و آیعی، اون وقت یا هم منصوب میشه، میشه یعیه مذکرش، مؤنثش میشه چی چیز؟ میشه تعیه. خود تعیه چطور تعی بخونیم؟ به چه مناسبت؟ میفرمان وجه در سکون عین من تعیه ها اینه که انه جعل یا جعل حرف المضارع ام اما بعده به منزلت فخذ و فخذ، قرار داده است این شخص قاری حرف مضارع را که ت باشه، این را قرار داده با ما بعدش به منزله فخذ و فخذ، یعنی به منزله اون جایی که حرف اصلی کلمه باشه، مثلا فخذ این فاش فاع الفعل دیگه، خاش هم عین الفعل، زالش هم لام الفعل. الفعل هست، هم فخذ میخونن هم فخذ میخونن، هم ساکن میخونن هم مکسور میخونن، مثل کبد و کبد، اونم همینطوره، کبد میخونن کبدم میخونن، عرب مثلا اینطور داره این اصطلاحات رو و قرائت ها را. حالا اینجا هم که تا حرف مضارع هست، فاع الفعل نیست، جزء کلمه نیست، جزء ماده، ولی فرض شده که جزء کلمه باشه مثل فاع الفعل، اگه اینطور شد تایی میشه بر وزن کبد، بر وزن فخذ، همینطوری که فخذ را فخذ میخونن تایی را هم تایی وقت میشه بخونی، لأنه جعل حرف مضارع که تا باشه با ما بعدش به منزله فخذ، این یک کلمه فخذ هم میخواد، نمیدونم نسخه آقایون داره یا نه، از من نداشته نوشتیم، چون تبیان هر دوش را داره، به منزلت فخذ و فخذ که دو رقم میخونن، اون وقت فاسکنه یا فاسکنه هر دوش اینا میشه بخونی، ساکن شده. چرا این کار شده؟ لأن حرف المضارع لا تنفصل من الفعل، برای خاطر این که حرف مضارع که تا باشه جدای از فعل نمیشه، چون جدای از فعل نیست مثل فاعل فعل حساب شده، وقتی مثل فاعل فعل حساب کردیم، در زبان عرب هم داریم که این ترچی ها را ساکن هم میخونن مکسور هم میخونن، لحاظا او یه طوری خونده که بوی سکون هم بده، فسار که قول که فهوه و فهیه، این شده مثل این که فهوه، بعضی وقتا میخونن فهوه، در اول الفیه هم هست که وهوه به سبقین هائزون تفضیلا، این وهوه وهوه هست دیگه، حالا میخونین وهوه برای شعر، فهوه هم فهوه هست، میخونین فهوه مثلا، یا فهیه مثلا، فهیه فهیه میخونین، یا که قول که فه و فهی که مثلا هر دو رقمش میشه بخونی، فه و فهیه اینطور. فهیه را فهوه میشه بخونی، فهیه فهوه میخونند، یعنی سکون بهش میدن که قوله که فهوه و فهیه اینطور. ولیا و تافی قولهی لا یخفا حسنون، اما آیه شریفه لا تخفا منکم خافیه اونجا هم مؤنث میشه بخونی هم مذکر، برای خاطر اینکه وقتی که فاعل مؤنث مجازی باشه و بعد باشه فعل را هم میشه مذکر بیاریم و هم میشه مؤنث. اللغه الجاریه از سفینه، در آیه شریفه داریم امنا لما تغلما و حملناکم فل جاریه، مال جریان حضرت نوح هست و آمدن آب بالا، که خیلی آب بالا آمد، وقتی که آب خیلی طغیان کرد سوار کردیم شما را در جاریه. جاریه یعنی چی؟ جاریه از سفینه تلتی من شأنها ان تجری، کشتی که شأنیت جریان بر آب داره بهش میگن جاریه. حالا ولو فعلا ایستاده حرکت نمی کنه ولی حالا بهش میگن جاریه. چرا؟ برای خاطر این که من شأنها ان تجری علالما، چون شأنیت این داره که بر آب جریان پیدا کنه و وقتی که راه بیاندازن رو آب حرکت میکنه. این یه معنا. ول جاریه المرأت و شابه، معنای دیگر جاریه زن جوان هست. چرا بهش گفتن جاریه؟ لأنه یجری فیها ما و شباب، برای خاطر این که جریان دارد زیر پوست او و بدن او آب جوانی. در دوران جوانی تعبیر فارسی خودمون هم هست که آب و رنگ جوانی زیر پوستش هست، چون جریان خون و جریان مثلا این گونه اموری که جلوه میده صورت را در بدن هست، لذا گفتن جاریه. لأنه یجری فیها ماء الشباب. بعد آیه شریفه همین کلمه که حالا میخوندیم لنجعلها لکم تذکره و تعیها، این و تعیها میخوایم شرح بدیم یقالو و ایت العلم ائیه، و ایتو متکلم وحده ماضی، علم مفعولش، ائیه متکلم وحده فعل مضارعش، ضمیرم که متصل شده میخواد برگرده به کلمه علم. و ایتو العلم یعنی چه؟ یعنی فرا گرفتم علم را و دانش را در ظرف روح خودم جا دادم. این را میگیم وعی، جا دادن علم در ظرف روح. و ایت العلم ای فعل ماضی، ائیه یا فرا میگیرم، بعدا انشاءالله فرا میگیرم مطالب علمی و در ظرف روح خودم جا میدهم. وعین، وعین مصدرشه. و او ایت المتاع جعلته فی الوعاء، اگرم به باب افعال ببرند این رقم میگن. مثلا شما پولی داری، متاعی داری، گذاشتی تو چمدان، اونجا میگید و او ایت المتاع، یعنی جعلته فی الوعاء، یعنی قرار دادم متاعم را، چیزی که داشتم، در ظرفی، در چمدانی. قال اذا لم تکن حافظا وائیا فجمعک للکتب لا ینفع. شاعر شعری گفته که هم محل شاهد مادرش هست، چون زبانشون زبان مادری بوده، و هم مطلبی همراه داره که برای ما درس اخلاقی داره. اونی که درس اخلاقیشه اینه که علم و مطالب را آدم باید حافظ باشه، داشته باشه که یه جایی لازم شد بدونه و به کار ببره، و الا اگه فقط کتاب بخره و انبار بکنه، همین. چه نتیجه داره کتاب انسان بخره و انبار بکنه؟ اما از این کتاب هایی چی فرا نگیره. اذا لم تکن حافظن وائیا، اگر حافظ نباشی، نگهدار علم نباشی وایی نباشی، یعنی در ظرف جان خودت این مطالب را نگهداری نکنی. فجمع کل الکتب لا ينفع، جمع کردن کتاب که سود نمیده برای انسان. حالا بحث بر سر این واین هست. این وایی یعنی همین که مطالب علمی را در ظرف جان خودش جا بده. بعد در آیه شریفه داریم آیه 14، و حملت الارض والجبال فدکتا دکتن واحده. دک یعنی چی؟ اینجا حالا فعلا میخونیم ادک و البست. دک یعنی پهن کردن. و منه دکان، دکانم که بهش میگن دکان برای خاطر اینکه اساسشون رو هرچی که دارن پهن میکنن اونجا دیگه، ولازا بهش گفتن دکان. وندک سنام البعیر ازن فرش علا زهره. کوهان شتر را گاهی عرب میگه اندک سنام البعیر. سنام کوهان، بعیرم شتر. وقت اندکه یعنی چه؟ یعنی پهن شده، یعنی این کوهانش هم تو تیز بالا نیومده، پهن شده، خابیده، گسترش پیدا کرده. اندک سنام البعیر ازن فرشه، یعنی وقتی که پهن بشه، الا زهره پهن بشه. این معنای دک. حالا تا برسیم به خود آیه شریفه، که وقتی به آیه شریفه رسیدیم ممکنه یه مطلب اضافی اونجا داشته باشیم که بیان بشه، صرف همین نباشه. حالا تا برسیم به خود آیه. ول ارجاء در آیه شریفه ای که آیه 17 هم باشه، اونجا داریم ول ملکو الا ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه. ارجاء یعنی چه؟ که ول ملکو الا ارجائها، می فرمان الارجاء النواهی. ارجاء یعنی ناحیه ها، بخش ها، قسمت ها، جوانب به اصطلاح. واحدها مفردش چیه؟ رجا. مقصورون رجا به شکل مقصور که الف ممدود نیست، مفرد ارجاء هست. تثنیه چی چیه؟ رجوان. تثنیه رجا رجوان. بعد آیه شریفه میرسه به اینجا که فاما من اوتی کتابه به یمینه، آیه 19 هم. فیقول ها امقرأ کتابیه. تقسیم میشن اشخاص به کسانی که نامه عمل به دست چپشون میدن و اشخاصی که نامه عمل به دست راستشون میدن. حالا اشخاصی که نامه عمل به دست راستشون دادن، فیقول ها امقرأ. این ها ام چی چیه؟ میفرمان که و ها ام امر للجماعه. ها ام این صیغه امر هست، صیغه امر جمع هم هست، یا بفرمایید اسم فعل هست، اسم امر هست. امر للجماعه به منزلت حاکم، مثل اینکه حاکم هم همینه، یعنی بگیرید حاکم. تقول للواحده ها یا رجل، میخوای کتاب بی دست یک کسی مثلا میگید ها یا رجل، یعنی بگیر آقا یا رجل. ولل اسنین اگه به دو نفر میخواید خطاب بکنید که بگیرند، میگید ها اما یا رجلان. ولل جماعه میگی ها ام یا رجال، بگیرید. این ها ام در آیه شریفه همینه که اینجا حالا ها ام یا رجال میگن. ولل مرعه اگه کسی به مرعه میخواد بگه کتاب رو مثلا بگیر، اونجا ولل مرعه ها ای یا امرعه به کسر الهمزه، یعنی ها ای میخونیم. ولیس بعدها یا اون، ها ای نمیخواد بگی و نمیگن، همو ها ای کسرش دلالت داره بر حذف یا ها ای. ولل مرعتین اگه بخوایم به دو تا زن بگیم بگیرید، میگیم ها اما وللنساء ها اون، اگه به جمع زنان باشه ها اون نمیگیم، ها اون الکتاب، یعنی بگیرید هازهی لغت و اهل الحجاز. این ترس که همه اینا را ذکر کردیم لغت مکه و مدینه هست، اهل حجاز مکه و مدینه. و تمیم و قیس این دو طایفه عرب، یقولون ها یا رجل مثل قول اهل الحجاز. اونا اگه مفردش را بخوان بگن مثل اهل حجازه که میگن ها، ولی ولل اسنین ها آ، گفتیم اهل حجاز به اسنین رجل میگن ها اما، ولیکن تمیم و قیس میگن ها آ. ولل جماعه اهل حجاز میگن ها ام، اما تمیم و قیس میگن ها او. ولل مرعه ها ای، ما گفتیم که ها ا بدون یا، ولیکن تمیم و قیس میگن ها ای اگه مؤنث باشه. ولل نسا جمع نسا رو میگن چی چیز؟ حعنه، اونجا ما گفتیم ها اون حجازی ها میگن. و بعض العرب یجعل مکان الحمزه کافا، بعض عرب به جای حمزه آخر ها کاف را میارن، فیقول ها که ها کما ها کم ها که ها کما ها کنه، به جای اون حمزه کاف را استعمال میکنن، معنای همش هم گرفتن هست. و معناه خوز و تناول، یعنی بگیر، دست بگیر. و یعمرو بها، نکته دیگر اینه که این الفاظ فقط امر داره ولا یونها، اما نهی همراه اینا نمیشه. مثلا یه لفظی که لا بر سرش در بیارن دیگه نداره که معناش این باشه که نگیر. این بحث لغوی اینجا. یک کلمه هم راجع به همین که حالا خوندیم که کسره بعدش یا هست یا نیست، من یه جریان کوچکی نقل میکنم که آخرش هم داستان گفته باشیم، آقایون خسته در نرن از اینجا. یه روز خدمت آیت الله گلپایگانی مدت ذله بودیم، مرحوم آقای محدث زاده، آقازاده مرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی علیه الرحمه که فوت شدند، رو منبر ایشون فوت شد ظاهرا. آقای محدث زاده خدمت ایشون بود، داشت جریانی از خودش و پدرش نقل میکرد. جریان این بود، میگفتن که منتهی الآمال را میخواستن چاپ بکنن دوباره و من تصحیح میکردم که چاپ دویمش صحیح تر باشه. شب پدرم به خوابم آمد، گفت که علی این شعر الا یا قوم للعجب العجابی، یه شعر هست که سید اسماعیل همیری گفته، معجزه ای از حضرت امیر درش هست، اولش اینه الا یا قوم للعجب العجابی. صدام زد، گفت که این شعر من تو منتهی الآمال که خودم نوشتم، نوشتم الا یا قوم و این غلط است، در خواب حالا داره به من میگه، این باید بشه الا یا قومی به کسره، کسرشن برای اینه که حذف یا داره، این به مناسبت کسره و حذف یا اینجا یادم آمد. این را گفت پدرم در خواب به من گفت که این را درست بکن، یا قومو که من نوشتم درست نیست، یا قومی هست. وقتی از خواب بیدار شدم رفتم منتهی الآمالی که خود پدرم نوشته باز کردم، دیدم بله اونجا نوشته یا قومو و در خواب به من گفت که غلطه و یا قومه باید باشه و درست هم هست. این که در خواب فرموده درسته دیگه، الا یا قومه، یعنی ای قوم من، الا یا قومه. حالا ملاحظه بفرمایید، عالم برزخ روح چقدر میتونه تسلط بر این عالم پیدا بکنه، و کسانی که در عالم برزخ هستند اینا اگه پاک باشند چقدر میتونن در این عالم احاطه داشته باشن. و روایاتی که ما داریم دلالت بر این داره کسانی که در عالم برزخ هستن تماس با این عالم میگیرن طبق منزله و مقامشون. اگه خیلی آزاد هستن، خیلی مقام دارن، خیلی زود زود هر ساعت هر روز میتونن تماس داشته باشن، بعضی ها هفته یه روز، بعضی ها ماهی یه روز، بعضی ها سالی یک روز، احاطه اونا فرق میکنه نسبت به اینجا. این جریان هم دلالت بر این داره که وقتی انسان از دنیا رفت روحش باقی هست. روح مرحوم آقای حاج خباس قمی میاد به پسرش میگه، و حالی که پسرش اصلا اطلاع نداشته. و علاوه بر این دلیل بر اینه که خود ما روح داریم، و الا انسان وقتی که خوابید اگه فقط سلول های مغز انسان باشه و اونم تعطیل بشه و خواب بره، خب چه میفهمه که حالا این کلمه در منتهی الامال این هست یا اونطور نوشته، غلطه یا درسته. این خواب های عجیب دلالت بر این داره که هم روح انسان باقیه و هم خود ما خیریم. روح ما هست که تماس میگیره با مواردی. خدا انشاءالله همه ما را با قرآن مجید بیشتر آشنا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.